بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم لعنا وبيلا اللهم صل على كهف الحسين وغياث المضطر المستكين حجتك وكلمتك الناموس الأكبر الإمام المهدي القائم. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والفائزين بلقائه. محضر نورانی عین الله الناظره، اذن الله السامعه، لسان الله الناطقه، ید الله الباسطه، حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله فرجه و جهت تعجیل و تسهیل در امر فرج حضرتش صلوات خط بفرمید. در ادامه بحث‌های شب‌های گذشته که اشاره کردیم به ضرورت شناخت امام زمان حجل الله فرجه و به علت‌هایی که بنا به اون علل بنده و شما باید آقامون رو بشناسیم، امشب هم یکی دیگه از علتهای مهمی که بر اساس اون علت باید بریم دنبال شناخت امام زمان رو عرض میکنم خدمتتون. منتها قبل از اینکه اون علت رو انشاءالله بیان بکنیم، با استفاده از داستانی از داستانهای قرآن کریم به ضمیمه روایات تفسیری اهل بیت در ارتباط با اون داستان قرآنی تو شناخت امام زمان با همدیگه چند قدم بر می‌داریم. حکایتی از حکایات قرآن رو عرض می‌کنم، اون روایاتی که اهل بیت در تفسیرش فرمودن رو عرض می‌کنم، با شنیدن و گفتن این حکایت آقامونو بهتر بشناسیم. با یه مزه دیگه بگیم یا ابا صالح المهدی، یه طور دیگه بگیم یا حجت ابن الحسن. خب بسم الله، دقت بفرمایید. قرآن کریم در سوره مبارکه نمل داستان حضرت سلیمان پیغمبر رو تعریف می‌فرماید. قسمتی از این داستان رو بنده عرض می‌کنم، مفصلش رو خواستید برید سوره نمل رو مراجعه بکنید، قرآن ترجمه دار رو مراجعه بفرمایید و ببینید که ذات باری تعالی جزئیات داستان رو چه بیان فرموده. خدا به حضرت سلیمان ملکی داد که قبل از اون کسی اون ملک و حکومت رو نداشت، بعد از اون هم نخواهد داشت تا امام زمان حجل الله فرجه بیاد، ملک ظاهری دنیوی. باد رو خدا در اختیار حضرت سلیمان قرار داده بود، هر جا سلیمان امر میکرد چیزی رو به باد بر میداشت میبرد. حیوانات رو خدا در اختیار حضرت سلیمان قرار داده بود و طبق سوره نمل منطق و طیر، زبان پرنده ها رو یاد حضرت سلیمان داده بود خدا. یه حکومت و قدرت خاص فوق العاده ویژه به این پیغمبر الهی ذات حق اعطا کرده بود. قرآن می‌فرماید روزی جناب سلیمان تصمیم بر این گرفت که پرنده ها رو، حیوانات رو ردیف کنه، از اینا سان ببینه، اینا رژه برن، سلیمان سان ببینه از اینا. حیوانات و پرنده ها حاضر شدن. این وسط هدهد غائب بود، سلیمان هم حواسش جمع، یه نگاه انداخت و گفت هدهد کجاست؟ یا یه عذر موجه میاره برای این غیبتش، یا لعذبنه، به شدت مجازاتش بکنم. از حرف من پیغمبر روگردون شده؟ چرا؟ مجازاتش بکنم. هدهد آمد، گفتن برو پیش سلیمان که غایب بودی. اومد پیش سلیمان نبی. جناب سلیمان به هدهد گفت کجا بودی؟ گفت جناب سلیمان عذرم موجه بود. تو این کشورها و ممالک که پرواز میکردم و میگشتم، رسیدم به یک سرزمینی به نام سرزمین سبا. پادشاه اینها زنی بود به نام بلقیس. این مسافت ها رو دقت کنید. سبا یمن فعلی است، اون موقع میگفتن سبا، جنوب شبه جزیره عربستان. ملک حضرت سلیمان هم در شام بوده، سوریه فعلی. آقا نقشه خاورمیانه رو بیارید تو ذهنتون، یمن جنوب شبه جزیره عربستان، سوریه اون بالا. فاصله بین ملک سبا تا ملک حضرت سلیمان این فاصله است، یمن تا سوریه فعلی. هدهد گفت جناب سلیمان همینطور که میچرخیدم تو این ممالک و سرزمین ها، رسیدم به سرزمینی به نام سبا، یمن فعلی. پادشاه اینها یه زن بود، ملکه داشتن به نام بلقیس. اینا مشرک بودن، یسجدون للشمس. این عربی ها که میگم همه قرآن است و سوره نمل. یسجدون للشمس، اینا برای خورشید سجده میکنن. اینم گزارش من، شما خبر نداشتی از اون حکومت و از اون سلطنت. سلیمان گفت خیلی خوب باش، پیغمبر دیگه، منادی توحیده، میخواد مردم رو هدایت کنه به سمت خدا، یعنی چی خورشید پرستی؟ سلیمان گفت باش، نامه مینویسم، این نامه رو خودت راه بلدی میبریم میرسونی به دست، هر طریقی به دست بلقیس. سلیمان دست به قلم شد، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علی و اتونی مسلمین. نامه ای از جانب سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم، بر من برتری و علو نجوید، گردن کلفتی نکنید، بیایید به سمت من، ایمان بیارید به خدا. نامه رو پیچید داد به هدهد، گفت خودتم ببر برسون به دست بلقیس. هدهد نامه رو از جناب سلیمان گرفت و رفت سرزمین سبا یمن، و از یه جایی وارد قصر شد و این نامه رو انداخت تو اتاق بلقیس. نامه رو بلقیس برداشت خوند و دید بله همچین نامه ای آمرانه، بیایید به سمت من ایمان بیارید. کابینه دولتش رو جمع کرد، وزیر وزرا و مشاورینش رو جمع کرد، گفت همچین نامه ای برای من اومده، چه کنیم؟ مشورت. دور و بریای بلقیس گفتن که جناب ملکه، پیشنهاد ما اینه، محکش بزن. ببین چند مرده حلاجه، راست میگه که پیغمبره و دنبال ایمان آوردن. او چطور امتحانش کنیم؟ گفتن یک گنجینه قشنگی ارسال کن برای این جناب سلیمان، یه گنجینه شاهانه، صندوقی پر از جواهر. اگه دنبال پول و پست و این حرفا باشه، همینه میگیره ما رو ول میکنه، اگه نه خب تصمیمای بعدی رو میگیریم. یه چیز اینجا تو پرانتز بگم، خدایا به گوینده و شنونده رحم بفرما، پول و مال تو طول تاریخ از زمان حضرت آدم تا همین الانی که من و شما اینجا نشستیم، وسیله محک خیلی ها شده عزیزان. خیلی ها تو طول تاریخ با این پول و پست زمین خوردن. عمر سعد لعنت الله علیه دیده بود بچگی های امام حسینو، چی شد؟ شد بیچاره صبح عاشورا جلو لشکر واستاد، گفت هیچ کی تیر پرتاب نکنه، تیر گذاشت به چله کمان، پرتاب کرد به خیمگاه امام حسین، گفت همه تون جلو یزید و عبیدالله لعنت الله علیه ما شهادت بدید من بودم اولین کسی که تیر پرتاب کردم. ای بیچاره، به خیمه نوامیس رسول الله، ای بدبخت، از کجا اینقدر بدبخت شد؟ این تو دست پا اهل بیت بزرگ شده بود. سر پول و پست، ملک ری رو میخوای، سرزمین ری آباده، آب و هواش خوبه، کشاورزی خوبی داره، میری حسین رو میکشی، ملک ری مال تو. یه شب تا صبح راه رفت بدبخت. اون ور حیات میشد میگفتش که حسین رو دوش پیغمبر، پسر زهرا، پسر علی، برادر حسن، بکشمش. میمد این ور حیات میگفت ولی خب سرزمین ری هم حیفه ها، از جیبم میره. صبح تصمیمشو گرفت، بدبخت شد، گفت بالا میرم حسین رو میکشم بعد توبه میکنم. سر پول خطرناک. بیاید تا امام کاظم. امام کاظم دو تا وکیل خصوصی داشت، دو تا نائب خصوصی، حیان سراج ابن ابی حمزه بطائنی. آقا نائب خاص امام کاظم بودن. امام کاظم اینا رو فرستاد تو ممالک مختلف، گفت شما میرید خمسار از مردم میگیرید میفرستید پیش من، سوالات مردم شما، نائب من امام کاظم باشید بین این شیعیان. ببین کی بودن، یعنی امام معصوم اینا رو گذاشته بود. امام کاظم علیه السلام افتادن به زندان هارون لعنه الله، ارتباط قطع شد. ای حیان و سراج، حیان سراج و ابن ابی حمزه بطائنی تا 30,000 دینار پول پیش ایناش جمع شد. تا 30,000 دینار. اینا رو میگم کسی پولی دم دستشه حواسش جمع باشه، مراقب دینمون باشیم. شیرینه، شیرینه، مزه داره. دارم تیکه های تاریخی رو میگم کسی به خودش مغرور نشه، حواسامون جمع باشه. شیخ برای خودتم میگم، حواس خودتم جمع باشه. حیان سراج و ابن ابی حمزه بطائنی تا 30,000 دینار و سکه طلا پول پیشون جمع شد. امام کاظم هم تو زندان بود دیگه، نمیشد ارسال کنی دیگه. اینا غلات باهش خریدن، سیلوها رو پر کردن، املاک فراوان خریدن. امام کاظم خبر شهادت چون رسید، امام بعدی کیه؟ امام رضا علیه السلام. خب تکلیف این دو تا نائب خاص چیه؟ همه پولا، غلات، املاک دست امام رضا. اگر آقا صلاح دونست شما رو دوباره میکنه وکیل، و الا عزلتون میکنه، پولا رو ازتون میگیره. بدونید چه کار کردن؟ بگم باورتون میشه؟ تاریخ رو ببینید. دوتاییشون گفتن امام کاظم آخرین امام است و همان مهدی است که ظهور خواهد کرد. اصلا ما امام هشتم به بعد نداریم. فرقه واقفیه رو درست کردن، هفت امامی. بعدن تو تاریخ از بین رفت، اما این فرقه رو تا چندین سال شیعیان گرفتار بودن. شیعیان هم اینا رو دیده بودن که اینا نائبان خاص امام حتما درست میگن، و ما هم هفت امام بیشتر نداریم. سر چی منکر امام رضا به بعد شدن؟ برای چی؟ برای 30,000 دینار پول. میبینید چقدر خطرناکه؟ این پست چقدر خطرناکه؟ این صندلی شیرینی عجیبی داره. این پست و پول خیلی آدم ها رو گیر میندازه، خیلی مزه داره. قبلترم بریم، فقط مال اسلام رو نگیم. فکر میکنید چرا اینقدر یهودی تو مدینه داشتیم؟ اصلا تو صحرای مکه و مدینه اینقدر یهودی اونجا مونده بودن چه کار؟ اینا تو کتبشون خونده بودن وعده های حضرت موسی و بعد وعده های حضرت عیسی که او پیغمبر آخر الزمان از همین مناطق مکه و مدینه میاد. همه هجوم آورده بودن اونجا که ما اولین کسایی باشیم، تنها قومی باشیم، زودترین قومی باشیم که به پیغمبر آخر الزمان ایمان آوردن. بعد که پیغمبر اسلام مبعوث شد، نه بابا به ضررشونه، سر ناسازگاری گذاشتن. یکی از علتها این بود. بخونید تفسیر رو، مال سوره بقره است. چند نفر از بزرگان یهود فقط به خاطر اینکه سالی یک بار یهودیای عوام مردم یهود برای اینا یک مهمانی عظیم میگرفتن، تحویلشون میگرفتن، کلی درهم و دینار به اینا میدادن، دبدبه و کبکبه داشتن، دستپوسی داشتند، خیلی از دو سه نفر از این بزرگان رهبانان یهود منکر پیغمبر اسلام شدن، با اینکه مطمئن بودن این همو پیغمبر آخر الزمان. گفتن نه ای او نیست. چرا؟ موقعیتشون از دست دادن برای مهمونی سالیانه و پول و درآمد و پول و درآمد. خدا به هممون رحم کنه انشاءالله. پول خطرناک. این نمونه ها رو بخوام بهتون بگم، حالا بعد بگم، روزگار خودمونم میتونید پیدا کنید. کابینه دولت بلقیس بهش گفتن این سلیمان رو بیه امتحانش کن. ببین گفته بیا ایمان بیارید، واقعا ایمانه؟ یه صندوق پر از پول بفرست براش، پر از جواهر. صندوق رو پر جواهر کردن و فرستادن برای جناب سلیمان. از سبا یمن به شام سوریه، صندوق رسید به سلیمان رو نگاه کرد، ناراحت شد. نه واقعا پیغمبره، دنبال پول پست نیست. گفت این چیه؟ برگردونید، من دنبال ثروت نیستم، از امتحان سربلندم. گفت دنبال ثروت نیستم، برش کردونید، یا بیاید ایمان بیارید یا خودم با لشکریانم پا میشم میام اونجا. هدیه که برگشت فهمیدن نه این دنبال پول و ثروت نیست. گفتن چه کنیم؟ کابینه دولت دوباره تشکیل شد. به جناب بلقیس گفتن که جناب ملکه، پیشنهاد ما اینه که خودمون بلند شیم بریم یه هیئت دیپلماتیک را بندازیم از سرزمین سبا، بلند شیم بریم شام پیش این جناب سلیمان. چون ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله. گفتن اینم قرآن. گفتن ملکه، پادشاه‌ها وقتی میرن یه جا، همه جا رو به هم می‌ریزن، عزیزا رو ذلیل میکنن، نظام اونجا رو به هم میریزه. خودمون بلنشیم بریم شام پیش ای سلیمان، سنگین تریم به نفعه. بلند شدن رفتن شام. خبر به سلیمان رسید که بلقیس با کابینه دولتش داره میاد. سلیمان گفت خب یه معجزه ای اینجا نشون بدیم، یه چیزی که دل اینا نرم بشه، مطمئن بشن من پیغمبر خدا. قاعده عزیزان من تو معجزه اینه: یک، از کلمه عجز میاد، ناتوانی. کسی که ادعا میکنه من پیغمبرم باید یه کاری انجام بده که دیگران از انجام دادنش عاجزند. معجزه از عجز میاد، نتونن انجام بدن. دو، نیت او پیغمبر و مرد الهی در انجام معجزه فقط اینه که مردم مطمئن بشن من وصل به خدام، من پیغمبر خدام. خودنمایی علیه بالله توش نیست، یا بگی ما برتری جویی نیست، فقط مردم مطمئن بشید من وصل به خدام. از این معجزات هم زیاد شنیدیم. صالح پیغمبر از دل سنگ شتر ماده با پستانهای پر از شیر با اون طول شتر کشید بیرون، از دل سنگ. حضرت موسی دست میکرد تو یقه، میآورد بیرون، مثل خورشید نور میداد. عصا رو مینداخت، عصا میشد مار، گلو رو میگرفت دوباره میشد عصا. مینداخت میخورد این دکون دستگاه ساحران رو، دوباره میگرفت میشد عصا. رو خورده کجا رفته خدا میدونه. حضرت عیسی مرده زنده میکرد، خوره این گوشت صورت خورده شده، دست میکشید دعا میخون خوب میشد، پیسی لکه‌های سفید بزرگ خوب میکرد. قرآن میگه گل بر میداشت حضرت عیسی، با گل پرنده درست میکرد، میدمید در این گل، این گله میشد پر و بال و فشار خون و بلند میشد پرواز میکرد. این کارا رو انجام میدادند تا مردم مطمئن بشن ایشون واقعا وصل به خداست. سلیمان گفت ما هم میخوام به روش انبیا یه معجزه بکنیم. ای بلقیس و دور و بریا که اومدن یقین کنن که ما پیغمبریم، دلش نرم بشه زود ایمان بیاره. معجزه چی باشه؟ هر پیغمبری معجزش متناسب با فهم و اخلاق و رفتار و اون زمان خودش بود، یه چیزی که اونا لمس کنن. اینم ها یادم رفت بهتون بگم، او اول داستان هدهد که اومد به سلیمان گفت آقای سلیمان خبر ندین او طرفتر تو سبا یه قوم خورشید پرست هستن. گزارش که میداد به جناب سلیمان یه چیزی رو از تو قصر بلقیس گزارش داد. گفت جناب سلیمان لها عرش عظیم، این بلقیس یه تخت پادشاهی، یه کرسی سلطنت برای خودش درست کرده، تو قصرش گذاشته میشینه روش، بسیار بزرگ است. کلمه عظیم چند مرتبه تو قرآن اومده؟ خب یکیش مال این تخت پادشاهی بلقیسه. خدا میدونه چند تن تخت بوده، خدا میدونه چه زیورالاتی، چه جواهری، چه عظمتی بلقیس درست کرده بوده که نشون بده ما پادشاه قدرتمندی هستیم، رو این تخت سلطنت میشینیم. سلیمان همین تو ذهنش بود، گفت خب معجزه ما همین باشه. تو دربارش انسانها بودن، اجنه هم بودن حضور داشتن. سلیمان گفتش که بلقیس و کابینه دولتش تو راهن. تا قبل از که اونا برسن به اینجا، کی تخت بلقیس رو اینجا آماده میکنه؟ هنوز اونا نرسیدن. قرآن میگه قال عفریت من الجن، یکی از اجنه بلند شد گفت من، جناب سلیمان، من میارم. فاصلم یاد تو نرها، یمن، سوریه، حالا اون موقع میگفتن شام، سبا ما امروزش میگیم فاصله، این مسافت، تختم چند تون. قال عفریت من الجن قبل ایقوم مقامک، آقای سلیمان همونطور که نشستی قبل از که از جاد بلنشی بشینی همینقدر من تخت اینجا آماده میکنم، جنم میتونم. قال من عنده علم من الكتاب، کسی که قسمتی از علم کتاب رو داشت، آصف ابن برخیا، وزیر، وسی، خلیفه، جانشین جناب سلیمان، گفت نه بلندشی بشینی قبل ایرتد الیک طرفک، قبل از اینکه این پلک چشمتو به هم بزنی، قبل از اینکه چشم به هم بزنی من تخت اینجا آماده کردم. حالا الان میگیم که قرآن فقط میگه عنده علم من الکتاب، قسمتی از علم کتاب رو داشت. حالا اینجا همون جاییه که ما میخوام اینا رو چرا گفتم به امام زمان برسیم، اینجا همون جایی که الان با تفسیر با روایات بهتون میگم، گو هنوز چشم به هم نزدی من تخت اینجا آماده میکنم. گو بسم الله تو این کارو بکن، به جنه نگو، گفت تو این کارو بکن. یه جای بزرگی تو قصر خالی کردن و آصف ابن برخیا با این علمی که داشت واسطاد، و یه وقت مردم پلک نزده بودن دیدن تخت اینجاست، دیدن تخت به او عظمت کرسی سلطنت اینجاست، سب کردن بلقیس اومد. بلقیس دوربریاش اومدن تو قصر، چشش افتاد به این تخت، رفت چلو گفت چقدر این شبیه تخت پادشاهی خودمونه. گفتن تخت خودت، درست نگاه کن. نگاه کرد و مطمئن شد این کرسی سلطنت مال خودش، همونی که تو سبا داره. اتفاقا این معجزه کارگر افتاد، صحبتای حضرت سلیمان کارگر افتاد، بلقیس ایمان آورد. کار به دنبالش نداریم، برگردی دقیقا. آصف ابن برخیا چی بلد بود؟ اولا داستان تو قرآن، مولا درزش نمیره دیگه، کسی جرأت نداره بگه سندش ضعیفه، قرآن. آصف ابن برخیا چی بلد بود؟ کار خارق العاده است، معجزه است. آخه چطور میشه چند تن تخت رو تو این دنیای مادی از 2000 کیلومتر به پلک نزده کسی حاضر بکنه؟ قرآن وارد این جزئیات نمیشه، میریم سر سفره تفاسیر، کلمات و احادیث اهل بیت. برای اهل علمی که بعدن پا منبر سوال میکنن آدرسی حرفت کجاست، برای اونا دارم میگم. اصول کافی شیخ کلینی اعلا الله مقامه، کتاب الحجه، کتاب الحجه، اصول کافی شیخ کلینی اعلا الله مقامه، یه بابی باز میکنه. عنوان بابش هم میذاره که اسم اعظم در نزد اهل بیت است. چند تا روایت اونجا میاره، از امام باقر، از امام صادق، از امام هادی علیهم السلام، از این سه تا امام شیخ کلینی تو یه باب یه روایت میاره. خوب گوش بدید، این سه امام میگن آصف ابن برخیا یک حرف از 73 حرف اسم اعظم الهی را بلد بود. بعد خود اهل بیت توضیح میدن اسم اعظم خدا 73 حرف است. این سه امام بزرگوار میفرمایند آصف ابن برخیا از این 73 حرف یه حرف بلد بود، 72 تا دیگه شو نداشت. تونست با یه حرفش شکار کنه، کار 100% غیر ممکن رو انجام بده. چه هر چقدر این تکنولوژی ما پیشرفت کنه، یه قلمکار نمیدونیم چند تن تخت از 2000 کیلومتر به کمتر از پلک زدنی حاضر کنه. بعد امام صادق تو همین باب اصول کافی بهتون میگم، امام صادق یه مقدار حدیث رو گسترش دادن، فرمودن حضرت آدم 25 حرف بلد بود از 73 حرف. اینا رو دیگه ما تو علممون نیست مگه اهل بیت بگن. 25 حرف بلد بود، چی شد براش؟ فسجد الملائکه کلهم اجمعون، همه ملائک براش افتادن به سجده، شد نقطه مرکزی، همه ملائک براش افتادن به سجده الا ابلیس ابا و استکبر. یه دونه ابلیس هم که امیرالمومنین تو نهج البلاغه خطبه قاصعه طولانی ترین خطبه میفرماد یک نماز ابلیس 6000 سال طول میکشید. با اون نمازاش معلم ملائک هم بود، به این آدم سجده نکرد، گفت برو تو رجیم شدی وای نستا اینجا، تو به این آدم سجده برو وای نستا اینجا، کافر شدی رجیم شدی. با 25 حرف آدم شد مقامش این. بعد امام صادق ادامه دادن حضرت عیسی دو حرف بلد بود، گفتیم چه کار میکرد؟ با گل پرنده درست میکرد، فوت میکرد، گل بلند شد را میفتاد، پرنده میشد، گل رفت سر قبر سام ابن نوح، سام پسر حضرت نوح، سالیان سال بود مرده بود، با علمی که داشت مرده رو زنده کرد، از تو سر خاک از تو خاک پاک کرد و سام بلند شد گفت بله سلام علیکم، خوره شفا میداد، پیسی شفا میداد، مرده زنده، با دو حرف، خوب گوش بدید. بعد امام صادق هم دادن موسی 7 حرف، نوح 15 حرف، اینا رو گفتن. اما این سه تا امام، امام باقر، امام صادق، امام هادی فرمودن ما اهل بیت 72 حرف بلدیم، یه حرفم مال خود و خداست که دیگه مال الوهیتشه، به ما نداده. ما از او 73 حرف 72 حرف بلدیم. حالا قیمت یا حسین رو فهمیدید چقدر آی مردم؟ حالا فهمیدید وقتی من بلند میشم میگم یا علی، عجب اسمی به زبون آوردم. حالا فهمیدید گره به کارتون میفته، وضو میگیرید، رو به قبله میشینید، میگید سلام علی آل یاسین، السلام علیک حین تقوم، سلام بر تو مهدی وقتی بلند میشی. میگید کیه؟ 72 حرف تو سینه‌شه. حالا فهمیدید چرا شیعه و سنی، آی مردم، شیعه و سنی روایت نقل کردن، شیعه و سنی ها، و سنی ها فقط مال ما نیست، که وقتی امام زمان ظهور میکنه حضرت عیسی پیغمبر پشت سر امام زمان قرار میگیره، پس نماز مهدی زهرا میشه. فهمیدید چرا میشه یکی از سرداران لشکر امام زمان با یکی سنش از حضرت بیشتره، بعدم بدون پدر متولد شده، خدا اصلا معجزات ویژه برای حضرت عیسی، یه کارای برای حضرت عیسی کرده ولی کسی نکرده، بدون پدر او رو متولد کرده، میخواستن بکشنش بردش به آسمان، هنوز زنده است با این همه، اما پشت سر مهدی زهرا باید بشه. چرا؟ خب ایشون ما خیلی هم برامون محترمه، اسمش هم با عظمت یاد میکنیم، به او سلام هم میدیم، در زیارت وارث امام حسین هم وارث ایشون میدونیم، اما دو حرف از اسم اعظم بلده، مهدی زهرا 72 حرف از اسم اعظم. شیعیان دیدید چه گنجینه‌ای دارید؟ گنجینه دارید به نام حجت ابن الحسن العسکری. اصلا اینا خودشون اسم اعظم الهی است، خودشون اسم اعظم. یه عالمی داشتیم تو شیعه به نام حافظ رجب برسی، حافظ رجب برسی یک کتابی نوشته، من تازه شنیدم که ترجمه فارسی هم شده، به نام مشارق و انوار الیقین. حافظ رجب برسی کتابی نوشته مشارق و انوار الیقین در مقامات مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام. یه حکایت اونجا میاره، حکایت مال امیرالمؤمنینه، اما به حکم این که اهل بیت کلهم نورون، بگید یک نورون، هر فضیلتی برای هر معصومی که از این 14 تا اثبات بکنید اون معصوم دیگه هم داره، نه همشون یکی، لذا جامعه کبیره رو که میخونید همش کم میگید شما یا اهل بیت النبوه، همشونو مورد خطاب، تمام اون فضیلت ها مال همه است. حکایت مال امیرالمؤمنینه، اما امیرالمؤمنین زمانمون، علی عصرمون، حضرت حجت. گوش بدید حکایت رو، کیف کنید که شیعه این آقایید و حسرت بخوریم، خون دل بخوریم، چرا این آقا رو اینطوری که من گفتم که مال منم نبود، 1400 سال پیش تو آیات روایت گفته، چرا اینطوری به این مردم معرفی نمی کنن؟ قصه بخورید که این گنجینه رو چرا اینجوری به این شیعه ها نمیگن؟ حافظ رجب برسی می نویسه که یه یهودی با امیرالمومنین هم مسیر شد، توی مسیری یهودی نشناخت که این آقا علی ابن ابی طالب است، صحبت میکردن، خب مولان با اون اخلاق علویشون زیبا هم مسیر شدن بوش. بین مسیر رسیدن به یه نهر آبی که بعد از این نهر عبور میکرد، پلی هم نبود. این یهودیه بلا فاصله یه چوب باریکی برداشت، یه سیخ باریک انداخ رو آب، یه چیزی گفت، جفت پاها رو گذاشت تو این سیخ باریک، حالا همه این هیکل بدنش گذاشت تو این چوب باریک، و این چوب هم مثل قایق رفت جلو، این هم دور سوارش بود، داشت از رو آب رد میشد. کار عجیب. وسط های آب که رسید، حافظ رجب برسی می نویسه یهودی بادی به غبغب انداخت و برگشت به امیرالمومنین گفتش که مرد عرب، اگر تو هم اون چیزی که من بلد بودم و بلد بودی کارو می کردی. یه پوزی آورد، علی پوز آورد، حالا آقا هم خوب گذاشت دو کاسهش، و اگر تو هم اون چیزی که من بلد بودم بلد بودی کارو می کردی. حضرت فرمودن مکانک واسطا. حافظ رجب برسی مثل امیرالمومنین پا رو گذاشتن رو آب، سار حجرن، آب شد سنگ، این طرف و اون طرفش، سار حجرن. آدرس کتاب اینه همه رو گفتم که خوب راحت گوش بدید. شد سنگ رفت جلو. خب یهودی خودش ای کاره است، تا دید ای ما یه چوب انداختیم یه چیزی گفتیم مالا، ای آقا آب رو کرد سنگ، افتاد به قدمای مولا، گفت آقا شما کی هستید؟ بگید کی هستید آقا. گفت خب حالا قبل از اینکه من بگم من کی هستم، بگو تو چی ولد بودی به ما پوز دادی؟ گفت حالا جلو شما بعد بگم دیگه آقا، من اسم اعظم الهی بلدم. گفت چیه؟ گفت یکی از اسماء وسیع پیغمبر آخر الزمان علی ابن ابی طالب. آقا فرمودن من خودم علیم. تازه روایت داریم اون امیرالمؤمنین سلام الله علیه میرفت رو منبر، حدیث بخونم براتون، رو منبر شروع کرد خصائل این مهدی آخر الزمان رو به گفتن جلو مردم، شروع کرد ما از نسل من مهدی میاد، شروع کرد به گفتن. خوب توصیفات امام زمان رو که کرد، امیرالمؤمنین به یک جایی رسیدن اینطوری جلو مردم یه مردی مثل علی حالت درونی و احساسش رو ظاهر کرد. یه جایی رسیدن یه لحظه حضرت سکوت کردن، اشاره کرد مولا به سینش، جلو مردم یه آهی کشید، گفت آه شوقن الى رؤیته علی. گفت ای وای چقدر دوست دارم این مهدی رو ببینم. این آقا با این عظمت، با این نزدیکیش به ما، الان برای نزدیک بودنش باز یه حکایت براتون میگم، با این نزدیک بودنش به ما نمیشناسیمش. نشناساندن ای آقا به این مردم ظلم است، ظلم است، ظلم است. عزیزان ای آقا رو دیدی؟ خدا شاهد هر چی از امام زمان گفتم یه قطره بود در اقیانوس وجود امام زمان. اگه الان من پشت میکروفون بگم آی مردم امام زمان همین بود، خیانت کردم بهتون، خدا شاهد خیانت کردم. این یک قطره از اقیانوس مهدی موعود بود. این آقا شیعه ها بسیار بهتون نزدیکه، اینقدر بهتون نزدیکه فکرشو نمیکنید اینقدر آقا نزدیکه، اینقدر این وجود عظیم و قدرتمند و مهربان، این گنجینه الهی اینقدر فاصلش با ما کمه فکرشو نمی کنید. مرحوم آشیخ محمود عراقی کتابی داره به نام دارالسلام، تو بازار پیدا می کنید، 700-800 صفحه کتابه، آشیخ محمود عراقی دارالسلام، مجموعاً در مورد امام زمان و مهدویت نوشته. این عالم بزرگوار حکایت‌های زیادی رم تو این کتابش آورده در مورد امام زمان. یه حکایت رو بدون واسطه میگه از رفقای اهل علم روحانی عالمم به نام آمیرزا محمد رازی اینه برای من تعریف کرد. خب آشیخ محمود عراقی تو کتاب دارالسلام، ببینید آقاتون چقدر بهتون نزدیکه، میگه آمیرزا محمد رازی از دوستان و رفقام به من گفتش که اصالتاً مال شهر ری بود، رفته بود طلبه شده بود به سبک علمای قدیم نجف، زن و بچه‌شو برده بود نجف. مرحوم عراقی می‌نویسه میرزا محمد گفتش که من خیلی دوست داشتم امام زمان رو ببینم، این در زدم اون در زدم، 40 شب برو اینجا 40 روز برو اونجا، این ختم بردار نشد که نشد. خلو میگه ما یک طلبه روحانی نجفتیم درس میخونیم، این همه مقدمات دعا راز و نیاز آقا رو ندیدم. میگه کارم به جای رسید، نگران شدم. گفتم نکنه ما اوضاعمون خرابه، من شیعه نیستم، اگه شیعه بودم آقام دوستم داشت، تشیع منو قبول داشت، یه چهره به ما نشون میداد، میدیدیم آقا رو. میگه نگران شدم از ایمانم، ترسیدم. گفتم من شیعه نیستم، من کارم خرابه. آمیرزا محمد میگه گذشت یه پولی گیرم اومد از نجف، اومدم مشهد امام رضا رو زیارت کردم. حالا با راهای اون موقعی که چند ماه طول میکشید رفت و برگشتش، مدتی بود و طول کشید، مشهد رو زیارت کردم امام رضا رو، دوباره برگشتم به نجف، ولی هنوز تو فکرم هست آقامو ندیدم. وقتی برگشتم نجف، چون چند ماه هم بود نجف نبودم، دوستان آشنایان قوم خیشا همسایه ها، من میرفتم تو بیرونی خونه میشستم، میومدن به زیارت قبولی من، یه عده میومدن نمیشناختم، میومدن خلاصه من در باز بود دیگه، دو سه روزم اومدن زیارت قبولی به من گفتن، تمام شد. میگه شیخ محمود عراقی، من میرزا محمد بعد چند شب که دیگه مردم اومدن من زیارت قبولی هم کردن و رفتن، تو عالم رؤیا یه وقت دیدم که تو نجفم یکی اومد به من گفتش که آمیرزا محمد امام زمان آمده به نجف. بازم تو پرانتز بگم، اینی که از گوشه کنار بعضیا شنیدید میگن که تا میگی خواب میگه که اصلا خواب معتبر نیست، حرف نزن. بیا شما دیگه حق نداری سوره حضرت یوسف بخونی، چون خدا در سوره حضرت یوسف خواب عزیز مصر بابا بت پرست رو تعریف کرده. خواب او کسی رو تعریف کرده که همبند حضرت یوسف بود، بعد رفت ساقی شراب شاه شد. خواب او رو تعریف کرده. و چرا قرآن میخونه؟ از قرآن بیا پایین تر، شیخ صدوق تو مقدمه کتاب کمال الدینش اصلا خودش خواب خودش رو نقل میکنه. توی کتاب مکیال المکارم واسط محمد تقی موسوی اسپانی سه تا خواب از خودش نقل میکنه. شیخ حر عاملی تو اثبات الهدا چند تا خواب از خودش نقل میکنه. نمیگیم همش خواب بنا اعتقادات خواب، اما همه خوابارم بیرون نریزید ها. شیخ محمود عراقی، من میرزا محمد رازی بعد چند شب که دیگه مردم اومدن زیارت قبولی به من گفتن، خوابیدم در عالم رؤیا دیدم به من میگن که امام زمان آمیرزا محمد آمده به نجف. گفتم کجا؟ گفتن مسجد هندی، یه مسجد معروفی هنوزم هست. میگه هم تو عالم رؤیا پا برهنه دویدم به سمت مسجد هندی، دیدم بله امام زمان حجل الله و فرجه تشریف بودن ته مسجد ایستادن و جمعیت هم کیپ در کیپ ایستادن در محضر آقا، آقام سرشون پایینه. میگه هرچی نگاه کردم یه رای پیدا کنم از بین جمعیت برسم به امام زمان، میگم نه نمیشه. واسه هم دم در گفتم ای بابا، مردم همه جا پیش دستی میکنن، زودتر اومدن، یه بارم که آقا رو دیدم نمیتونم برم. واسه هم دم در آقا رو نگاه میکردم از دور. یه وقت میگه در همه عالم حضرت سر آوردن بالا به جمعیت، یه نگاهی انداختن و منو دیدن، با دست اجوری کردن که اشاره کردن بیا. میگه مردم برگشتن ببینن که امام زمان به کی اشاره میکنه، منو دیدن. به احترام اشاره امام زمان یه کوچه‌ای باز کردن و من میرزا محمد رازی از بین این مردم رد شدم، خودم رسوندم به آقا، دست آقا رو بوسیدم و با آقا سلام عرض کردم و یه جمله امام زمان به من گفتن. اون یه دونه جمله مال من و شما، هممون میتونیم اینو بگیم، یه قسمت از این جمله مال هممون. شما فقط اسم میرزا محمد بردارید، اسم خودتونو بذارید. دغدغه میرزا محمد بود، من آقامو ندیدم با این همه دعا و ذکر و راز و نیاز. میگه آقا من فرمودن که ما آمدیم به دیدن تو، ولیکن تو ما را نشناختی. این جمله یادتون باشه، اسمای خودتونو بذارید اول جمله، بگید امام زمان گفت آی فلانی من آمدم به دیدن تو منو نشناختی. بعد حضرت فرمودن آنجا که از مشهد جد ما مراجعت کردی برگشتی، در آن بیرونی منزل می نشستی، من آمدم به دیدنت. تا آقا گفتن من آمدم به دیدن، میگه از خواب بلند شدم، یه وقت یادم اومد او چند روزی که من از مشهد برگشته بودم رو بیرونی خونه و رو ایوون می نشستم، غیر از این دوستان و آشنایان و همسایه ها یه غریبه ها هم با لباس های معمولی نجف می اومدن. من گفتم که حتما برای ثوابش اومدن. نگو یکی از اینا خود مهدی زهرا بوده، دست تو دست من گذاشته، صورت به صورتم گفته زیارتت قبول. میگه تا اذان صبح عشق میریختم که امام زمان پا رو فرش خونه من گذاشته. این حدیث امام صادقه ها. آقا فرمودن یتع و فروشه و مهدی ما پا رو فرش خونه تون میذاره، یمشی فی الاسواق و شوارع، تو کوچه خیابوناتون را میره. امیر المومنین هم فرمودن حجت ما تسلم علی الجماعه، سلام علیک داره بهتون. اسم اعظم الهی مهدی زهرا، کسی که امیر المومنین آرزوی دیدارشو داشت، امام صادق آرزوی خدمتشو داره، این آقای عظیم سلام علیک داره به من شما. شیعیان گنجینه داری، کجا میری؟ در خونه کی بریم؟ کارتون گیره وضو بگیرید، رو به قبله آل یاسین بخونید، دامنشو بگیرید. این آقا نزدیکی به من و شما. گیر جامعه ما چیه؟ این آقا رو نمیشناسیم، نمیدونیم کیه. عزیزان مقید باشید، همونطور که به نماز و روزتون مقیدی دارید. مذهبی ها روزی چند دقیقه رو بدید سر بحث امام زمان، واجب کنید به خودتون، واجب کنید روزی چند دقیقه یه سخنرانی در مورد امام زمان گوش بدم، یه دو خط کتاب در مورد حضرت بخونم، چهار پنج تا روایت در مورد آقا بدونم، قدم به قدم معرفتتون روز به روز، ساعت به ساعت در مورد آقا ببرید بالا و بشناسونید به بقیه. با اس ام اس، با کلاس برگزار کردن، جلسه برگزار کردن، کاغذ چاپ کردن، واجب بدونید. یکی از بزرگترین اقسام امر به معروف اینه این امام رو به این مردم مستضعفی که امامشون رو نمیشناسن بشناسونید. از این لطف بالاتر نداری. یک نفر به دست شما، به زبان شما، با پیام شما، با کاغذ شما، با آقاش آشنا بشه، برای خودتون و قبر و قیامتتون کافیه. بشناسیدی آقا رو، از قطعی کتابها، سخنرانیها، نوارها، از قطعی روایات به دیگران بشناسونید. خدایا لحظه به لحظه بر معرفت ما نسبت به امام زمان بیفزا. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرسالت و مختلف الملائکه، صلی الله علیک یا باب الحوائج الى الله یا موسی بن جعفر الکاظم. میخوام بریم در خونه کسی که کارش شفای مرضاست. عزیزان دو تا امام داریم در زیارت نامه ها به اعضای بدنشون سلام میشه و اسم اعضای بدنشون برده میشه. یه امام که اربابمون سید الشهدا سلام الله علیه، امام زمان حجل الله فرجه، در زیارت ناحیه مقدسه اینطور میفرماید: السلام علی الشیب الخضیب، سلام من مهدی بر محاسن به خون آلوده شده و خضاب شده. یه امام دیگه که اسم بدنش آورده میشه در زیارت، امام رضا معذرت میخوام آقا ببخشید منو، ولی این امت ما عذر میخوام از محضرتون، جسارت نمیکنیم محضر شما، روزه میخونیم آقا. یه امام که اسم بدنش برده شده امام کاظم علیه السلام و سلام، السلام علی وساق المرلود، سلام ما بر اون آقایی که ساق پایش کوفته شده بود. یعنی چی؟ اینقدر در طی سالیان سال غل و زنجیر به گردن و پای امام کاظم، از این سیاه چال و اون سیاه چال نمور، استخوان خرد شده بود، گوشت کوبیده شده بود، گوشت و استخوان به هم آمیخته شده بود، سلام ما بر همچه آقایی. السلام علیک یا باب الحوائج الى الله یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله. مریضا مریض دارا، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و توسلنا بک الی الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا